در صبحانه با خبر امروز، تشدید درگیری‌های سیاسی بر سر بحران کرونا همزمان با امیدواری به دستیابی به دارو. ترامپ سازمان جهانی بهداشت را به وابستگی به پکن متهم کرد. چین میگوید فرافکنی است. ادعای تل آویو درباره کاهش فعالیت‌های فرامرزی تهران در نتیجه فشار. وزیر دفاع پیشین اسرائیل میگوید ایران چند پایگاه در سوریه را تخلیه کرده. صدور دو حکم اعدام در پرونده معروف به فساد ارضی و خودرویی. دو نماینده مجلس ایران هم محکوم به زندان شدند. Alliance Atlas 5 rocket with USSF 7 for the United States Space Force on a mission dedicated. و آغاز مأموریت فضاپیمای بدون سرنشین بوئینگ. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز چهارشنبه 31 اردیبهشت. خوش آمدید، من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. درگیری‌های سیاسی حول محور کرونا هر روز بیشتر و بیشتر می‌شود. از یک سو دونالد ترامپ که پیشتر سازمان جهانی بهداشت را عروسکی در دست چین خوانده بود، با انتشار یک نامه این نهاد بین‌المللی را به وابستگی نگران کننده به پکن متهم کرده و با تعیین ضرب العجلی 30 روزه از احتمال قطع کامل و دائمی سهمیه کشورش از تأمین بودجه این سازمان سخن میگوید. از سوی دیگر پکن واشنگتن را به تلاش برای گمراه کردن مردم، بدنام کردن چین و مقصر جلوه دادن دیگران متهم کرده و میگوید برخلاف ادعای آمریکا از نخستین مراحل همه‌گیری تلاش کرده که با به اشتراک گذاشتن همه یافته‌ها به حل مشکل کمک کند. روسیه هم با رد اتهام‌های مطرح شده از سوی دونالد ترامپ تأکید کرده که گرچه همواره امکان اصلاح شرایط وجود دارد، اما نمیتوان همه چیز را صرفاً بر اساس اولویت‌های یک دولت خاص تغییر داد. در همین حال چند شرکت دارویی بزرگ در چین، فرانسه، بریتانیا و آمریکا از پیشرفت‌های امیدوارکننده در زمینه ساخت دارو و واکسن خبر دادند. هرچند همگی میگویند هنوز برای نتیجه‌گیری قطعی زود است. بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از ایلیا جزایری.
موافقت کشورهای عضو سازمان بهداشت جهانی با آغاز تحقیقی بین المللی درباره شیوع ویروس کرونا در جهان و همچنین تحقیق درباره عملکرد این سازمان در مدیریت همه‌گیری.
امروز از همه کشورها میخوام که تصمیم بگیرن هر چی لازم باشه برای جلوگیری از تکرار همه‌گیری سال 2020 انجام بدن. از همه کشورها میخوام در زمینه‌های لازم سرمایه گذاری کنن، به ویژه در اون چه که مرتبط با معاهده جهانی امنیت بهداشتی و قوانین بهداشتی بین المللی میشه. این همه‌گیری نشون میده که چرا سرمایه گذاری در زمینه بهداشت باید از اولویت‌های توسعه باشه. الان بیش از هر زمان دیگه‌ای ما نیاز به جهانی امن‌تر و عادلانه تر از نظر بهداشتی و سازمان جهانی بهداشت قوی تر داریم.
مصوبه ای در پی بالا گرفتن انتقادهای ایالات متحده آمریکا از سازمان بهداشت جهانی و چین، انتقادهایی که اکنون تندتر شده و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نامه ای سرگشاده برای سازمان بهداشت جهانی ضرب العجلی 30 روزه به منظور آنچه اصلاحات جدی خوانده تعیین و تهدید کرده که در غیر این صورت آمریکا به عنوان بزرگترین تأمین کننده مالی این سازمان در عضویت خود تجدید نظر خواهد کرد. آقای ترامپ در این نامه بنا به تعبیر خود خطاهای مکرر سازمان بهداشت جهانی را از عوامل همه‌گیری دانسته و نسبت به آنچه وابستگی عمیق این سازمان به چین نامیده ابراز نگرانی کرده است. نامه‌ای که واکنش چین را در پی داشت.
نامه سرگشاده رئیس جمهوری آمریکا پر است از واژه‌های کنایی همچون شاید و ممکن است. این روشی برای گمراه کردن مردم است. او می‌خواهد با سیاه‌نمایی تلاش‌های چین در مبارزه با ویروس از مسئولیت خود در زمینه عدم واکنش کافی ایالات متحده در برابر انتشار ویروس کرونا فرار کند.
همه اینها در حالی است که رقابت برای ساخت واکسن و دارو به منظور مقابله با ویروس کرونا شدت گرفته و اکنون چین میگوید به دارویی دست یافته که تاکنون آزمایشش بر روی موشا موفقیت آمیز بوده.
ما دارو را به موش‌های سالم هم تزریق کردیم و دریافتیم که در تماس با موش‌های بیمار به ویروس مبتلا نمی‌شوند. از این رو شاید بتوان از این دارو برای پیشگیری موقت استفاده کرد.
همزمان چین بیش از 100 میلیون نفر از ساکنان استان جیرین را برای بار دوم قرنطینه کرد. اقدامی پس از کشف موارد جدیدی از ابتلا به کرونا در این استان. تظاهرات در اسپانیا علیه عملکرد دولت در جریان همه گیری کرونا و معترضانی که خواستار کنار گیری نخست وزیر هستند. این هم شیلی، جایی که معترضان به سیاست‌های سختگیرانه با نیروهای امنیتی درگیر شدند. معترضانی که میگویند وضعیت اقتصادیشان بحرانی شده.
من یه شرکت کوچیک برای رسیدگی به سگ‌ها دارم. هیچ کمکی از دولت نمیگیرم. 4 تا بچه دارم. اونا میگن تو کارت خصوصیه. برای همین کمکی نمیکنن. همه اونهایی که پروژه های کوچیک دارن کمک دریافت نمیکنن.
اما آسیب‌های اقتصادی ناشی از کرونا در اکوادور باعث شده دولت و پارلمان بر سر قانونی برای تعلیق 100,000 کارگر به توافق برسند، سیاستی که اعتراض‌های کارگری را به دنبال داشت.
آره، ما از ویروس می‌ترسیم، اما از سیاست‌های دولت بیشتر می‌ترسیم، چون ضد مردمیه. ما از گرسنگی و بیکاری می‌ترسیم.
در ایران اما دولت در حال لغو محدودیت‌ها یکی پس از دیگری است. دورکاری بانک‌ها از امروز لغو شد. وزارت بهداشت هم در گزارش رسمی خود که بسیاری در آن تشکیک می‌کنند، از بهبود وضعیت در همه استان‌ها جز خوزستان سخن می‌گوید.
استان خوزستان تنها استانی هست که در وضعیت قرمز ما به سر می‌بره و خدمت.
و افزایش شمار تیم‌های فوتبال اروپا که خود را برای از سرگیری لیگ‌ها آماده می‌کنند. یوونتوس، تیم پرمهره شمار ایتالیا و قهرمان چندین باری سری آ هم تمرینات خود را از سر گرفت. کریستیانو رونالدو ستاره سرشناس این تیم هم پس از 2 قرنطینه به تمرین‌های تیمش پیوست. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
اما برای گفتگو همراه هستیم با دکتر نورالدین پیرمعزن، فوق تخصص جراحی ریه از لندن. آقای دکتر پیرمعزن، تنش‌هایی پیش آمده بین ایالات متحده و دونالد ترامپ با سازمان بهداشت جهانی. آقای ترامپ این نهاد رو متهم کرده به همداستانی با چین و البته چین هم وعده کمک 2 میلیارد دلاری کرده به اقدامات علیه کووید 19. این تنش‌ها چگونه به وجود اومده و کلاً عملکرد سازمان بهداشت جهانی رو در ماه‌های اخیر چگونه تحلیل می‌کنید؟
تقریبا میشه گفت که نامه آقای ترامپ به دبیر کل سازمان بهداشت جهانی کارنامه این سازمان رو در کنترل کووید 19 بیرون ریخته. من با شناختی که از سازمان بهداشت جهانی و دبیر کلای سابقش داشتم و مقایسه میکنم با همین تدروس، شاید به جرأت میشه گفت که ضعیف‌ترین سازمان بهداشت جهانی رو ما الان شاهد هستیم. در نامه آقای ترامپ اشاره شده و قبلا ما گفتیم که در سال 2003 زمانی که سارس از چین بیرون زد، اون موقع دبیر کل وقت سازمان بهداشت جهانی ورود خروج به چین رو ممنوع کرد و خود چینی ها هم در واقع مجبور بودن که به مصوبات سازمان بهداشت جهانی وقت گوش کنن و نتیجهش این شد که سارس در همون 19 کشور و در منطقه موند و هرگز به دنیا سرایت نکرد. در صورت که این بار هم مخفی کاری ها و پنهان کاری های خود چینی ها یکی از عوامل در واقع پندمی شدن این کووید 19 شد، هم در واقع ناتوانی و ضعف سازمان بهداشت جهانی در کل و شخص دبیر کل سازمان بهداشت جهانی مخصوصا با نادیده گرفتن اخطارها و مخصوصا وقتی که متوجه شد که چینی‌ها ادعا می‌کنن این ویروس از انسان به انسان منتقل نمیشه، اومد گفت در نشست روز اون مصاحبه روزش که منتقل نمیشه، بلکه همه مقالات پزشکی زد بیرون، در روزنامه مجله پزشکی لانست چاپ شد که این بیماری جدیدی داره با علائم جدید، با انتیتی جدیدی در ووهان بروز کرده. باز دوباره مقاومت کرد آقای تدروس، و مخصوصا زمانی که اکثر شش قاره دنیا رو گرفت، ایشون حاضر نبود اعلام کنه که این یه پاندمیه. و در آخر هم برای نامگذاری ویروس ها که ما معمولا بر اساس جغرافیایی که ویروس ها پیدا میشن به دنیا میاین اسم گذاری میکنیم، چینی ها اجازه ندادن که نام این ویروس ویروس ووهان نامیده شود. و امروز آقای ترامپ و دولت امریکا و مخصوصا وزارت بهداشت درمان امریکا شجاعانه اطلاعات مخفیکاری و پنهانکاری چین رو بیرون زدن، و این نامه آقای ترامپ همزمان با نشست مجمع جهانی که امریکایی‌ها تحریم کردن، یکی از بهترین در واقع دلیل و اویدنس و مدرکیست بر عملکرد سازمان بهداشت جهانی.
آقای دکتر پیرمعزن، در چین در خبرها اومده که در این کشور با کشف کانون جدید کرونا میلیون‌ها تن برای بار دوم قرنطینه شدن. آیا موج دوم شروع بیماری در این کشور به راه افتاده؟
راستش با کارشناسان بهداشت درمان جهانی و مخصوصا کسانی که کووید 19 رو از نزدیک دارن بررسی میکنن، با این پیدایش موج دوم نه در شهر ووهان، در شهر شولان استان جیلی، یه ذره علامت تردید هست. چرا که اینا در دو روز هفته ویکند گذشته 34 تا بیمار پیدا شده و یک مورتالیته. چطور میشه برای 34 تا بیمار و یک مرگ 100 میلیون چینی رو اینا لاکداون کردن و محدودیت‌های شدیدی گذاشتن؟ بایستی ما روسا بگذاره تا متوجه بشیم که آیا این موج دوم بیماری است، چون انتظار پیدایش موج دوم رو ما در جایی داشتیم که ویروس اونجا به دنیا اومده و اونجا پخش شده. این موج دوم بیماری در شهر شولان که اسمشو گذاشتن ووهان جدید، اتفاقش که افتاده و روزهای آینده نشون خواهد داد که آیا این به دنبال جنگ کلماتی که بین چین و امریکا هست، این یک، چون معمولا این دولت‌های استبدادی تصمیمات حتی بهداشتیشون اقتصادیشون پشتش همیشه یک بهانه سیاسی خوابیده است، آیا واقعا این داستان میخواد به دنیا نشون بده که ویروسی که در ووهان به دنیا اومده بود در ووهان میموند؟ معلوم نیست. باید روسا بگذره که نشون، مخصوصا که دیروز هم در مجمع جهانی بهداشت گفته شد که یک گروه بیطرف بره و مطالعه بکنه هم سیکل زندگی این ویروس رو هم نارسایی رو. آینده نشون خواهد داد که آیا این موج دوم یک حقیقتی است در گسترش این بیماری، یا یک هدفهای سیاسی است پشت حکومت کمونیستی چینیا.
بسیار سپاسگزارم دکتر نورالدین پیرمعزن از اینکه با ما همراه بودید. با شیوع ویروس کرونا بسیاری از دانشگاه‌ها و کالج‌های آمریکا مجبور به تعطیلی شدند و برنامه‌های آموزشی خود را به صورت آنلاین دنبال می‌کنند. اما با فرارسیدن پایان سال تحصیلی، حتی مراسم فارغ التحصیلی هم لغو شده و حالا بعضی از دانشگاه‌ها این مراسم را به صورت آنلاین برگزار می‌کنند. گزارشی ببینیم و بشنویم در این زمینه.
ورشا تبو دانشجوی رشته توسعه انسانی در دانشگاه جورج تاون است. این دانشگاه که خصوصی است در واشنگتن دی سی قرار دارد. ورشا 27 سال است. او که در شهر کوچکی در پاکستان بزرگ شده، تنها دریافت کننده بورسیه یه رشته توسعه انسانی از پاکستان است.
قرار بود خانواده و دوستامون برای مراسم فارغ التحصیلی پیشمون بیان. ما حتی براشون اتاقم رزرو کردیم. سالن مراسم رو هم از طریق گروه آموزشی دانشگاه رزرو کرده بودیم، ولی خب چون الان نمیتونن با ما باشن، مراسم رو آنلاین برگزار میکنیم.
برگزاری مراسم فارغ التحصیلی به صورت آنلاین هم گرفتاری های خودش را دارد.
And then I'm gonna open this bottle of champagne.
میخوام به افتخار این روز شامپاین باز کنم و روبروی صفحه نمایش کامپیوترم بشینم و از طریق زوم با دوستام حرف بزنم. ما امروز رو با خانواده جشن میگیریم. بعضی از خانواده ها قراره توی این مراسم آنلاین حضور داشته باشن.
دانشگاه جورجتاون بعد از شیوع ویروس کرونا و قرنطینه سراسری دچار مشکلات مالی زیادی شده است. این دانشگاه که با کمبود مالی 50 میلیون دلاری مواجه شده است، مجبور به تغییر سیاست‌های مالی دانشگاه شده است.
میدونین چون من دانشجوی خارجی هستم، مسائل خیلی برام چالش برانگیز شده. بعد از فارغ التحصیلی باید به فکر پیدا کردن کار باشم که واقعا خوب کار سختیه. البته من امروز یه مصاحبه کاری داشتم. همه چیز توی دنیا کاملا متوقف نشده. میتونم بگم یکم روند کند شده. من که خیلی امیدوار هستم. خب این مرحله هم تموم میشه بالاخره.
شیوع ویروس کرونا باعث شده بسیاری از کالج ها و دانشگاه های آمریکا با خسارات مالی بزرگی روبرو شوند. اکثر این مراکز آموزشی با تعدیل برنامه های مالی خود مانند حقوق بازنشستگی کارمندان سعی در کم کردن هزینه های خود دارند. آنها با متوقف کردن این برنامه ها با آینده مبهم ترم تحصیلی پاییز چشم دوختند.
اما فدراسیون فوتبال ایران در نامه‌ای به باشگاه‌ها اعلام کرده که از روز شنبه میتونن تمرینات خودشون رو آغاز کنن و اولین بازی هم روز 29 خرداد برگزار خواهد شد. لیگ فوتبال در ایران به دنبال شیوع کرونا از 9 اسفند سال گذشته تعطیل شده. همراه بشیم با مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی از کوپنهاگ دانمارک برای گفتگو. مهدی، چگونه قرار مسابقات ادامه پیدا بکنه و اینکه چه تدابیری اتخاذ شده برای 9 هفته باقی مانده لیگ؟
درود مهدی جان. واقعیت اینه که تیم ها تمریناتشون رو پیشتر شروع کرده بودن، یعنی به صورت گروه های کوچیک یا حتی کار با توپ با گروه های بزرگتر رو انجام میدادن، پنهانی یا آشکار چون تصاویرش منتشر میشد در رسانه ها. ولی رسما دیگه از 3 خرداد تمرینات به صورت قانونی و مجاز انجام خواهد شد. البته تیم ها باید همه تست کرونا رو بدن. به طور مثال فردا در واقع باشگاه استقلال نتیجه تست کروناش اعلام میشه، بقیه تیم هم باید همین کارو بکنن. مطابق با مقررات ستاد ملی کرونا صورت خواهد گرفت تا بازی ها پشت درهای بسته طبق پروتکلی که از لحاظ بهداشتی و امنیتی قرار همه تیم ها لحاظ کنن، مسابقات بدون حضور تماشاگران انجام بشه.
خب برخی باشگاه ها مخالف هستن با ادامه برگزاری لیگ. چه موانع و مشکلاتی بر سر ادامه رقابت ها وجود داره؟
خصوصا باشگاه‌هایی که احتمال سقوطشون به دسته پایین‌تر وجود داره معتقدن که بهتر همین لیگ فصل آینده از ابتدا انجام بشه. ولی سازمان لیگ هم دلیلی که آورده درسته، این که خب ما برای فصل آینده هم همین روند رو داریم، یعنی کرونا قرار نیست در پایان فصل به پایان برسه، ممکنه تا پایان سال 2020 با همین شکل ادامه پیدا کنه و ما ناگزیر باشیم با همین پروتکل‌ها مثل بقیه دنیا بدون حضور تماشاچی بازی ها رو برگزار کنیم. و به همین خاطر با توجه به اینکه اغلب باشگاه های مخالف هم مسئله شون مالیه، یعنی اگر لیگ از سر گرفته بشه باید قسط سوم بازیکن ها رو پرداخت کنن، به هر حال تصمیم گرفته شد و قطعی شد که بازی ها از سر گرفته بشه.
خب از لیگ های اروپایی چه خبر مهدی؟ بوندسلیگا آغاز شده رقابت ها، چگونه بوده؟ چند بازی انجام شده؟ پروتکل ها رعایت شده؟ بازیکنان اون فاصله گذاری ها رو رعایت کردن یا نه؟
هفته 26 به طور کامل طی 3 روز برگزار شد. جالب مهدی، وقتی که روزای آخری که رقابت ها برگزار می شد و کرونا داشت جدی می شد در سراسر جهان، لیگایی که بدون تماشاچی انجام می شد همه معترض بودن که این مزه نداره، جذاب نیست. ولی الان همه خیلی خوشحالن که با همین روند پشت درهای بسته فقط انجام بشه و خود باشگاه بوندسلیگا هم 300 میلیون یورو سود خواهند برد اگر رقابت‌ها به پایان برسه. بله 5 تا تعویض میتونن بکنن بعد از اینکه گل زدن، حق در آغوش کشیدن همدیگر رو ندارن، دست دادن ممنوعه.
مهدی میونه کلمت، این 5 تعویض قراره در همه لیگ‌ها انجام بشه، یعنی این رو فیفا یا یوفا تصمیم گرفته؟
به نظر میرسه که همه لیگا قرار این کارو بکنن، یعنی چه بسا در لیگ برتر ایران هم این اتفاق بیفته. و دیدیم بعضی از تیم‌ها از هر 5 تعویضشون استفاده کردن، چون دور بودن از بازی‌ها فشار زیادی وارد میشه و همین خاطر باید بتونن تقسیم کنن تا هر طوری شده این فصل فرماجرا رو به پایان برسونن.
خیلی کوتاه هم میگی که بقیه رقابت ها در لیگ های دیگه اروپایی به چه صورت هست، که قراره که آغاز بشه؟
بلژیک و فرانسه کنسل شده کلن و خیلی بد شد برای کاوه رضایی که تو کورس گلزنان بود، تو اوج بود، مخصوصا برای سامان قدوس چون تیمشون سقوط کرد، ولی میدونیم که میتونستن بمونن. هفته آخرم به المپیک مارسی سامان گل زد، خیلی بد شانسی بودن، شکایت هم کردن که لیگ تموم نشده، چرا باید ما سقوط کنیم. پرتغال از دو هفته دیگه شروع میشه، مهدی طارمی و میلاد محمدی امیر عابدزاده رو خواهیم دید. بقیه لیگ‌های اروپایی هم از دو هفته تا سه هفته آینده شروع میشه، ولی مثلا دانمارک از همین هفته آینده از سر گرفته میشه.
بله، بسیار سپاسگزارم مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
وزیر دفاع پیشین اسرائیل میگوید ایران خروج نیروهایش را از سوریه آغاز کرده است. نفتالی بنت روز دوشنبه در مراسم خداحافظی از وزارت دفاع اسرائیل گفت که این کشور اکنون در وضعیت مناسب و امنی به سر میبرد. اسرائیل خواستار خروج نظامی ایران از سوریه است و در هفته‌های اخیر حملات خود را به مواضع جمهوری اسلامی و همپیمانانش در سوریه افزایش داده. سیاوش سعادتیان گزارش میدهد.
ابو کمال در شرق سوریه و نقطه مرزی این کشور با عراق، منطقه‌ای که پیشتر در تصرف گروه خلافت اسلامی بود و حالا در کنترل نیروهای دولتی سوریه. اسرائیل اخیراً مواضعی را در این منطقه هدف قرار داده که گفته می شود متعلق به نیروهای نظامی جمهوری اسلامی و متحدانش است. شبکه خبری فاکس نیوز سال گذشته با انتشار این تصویر ماهواره‌ای از حفر تونل‌هایی در این منطقه خبر داد و آن را بخشی از تحرکات نیروهای ایران و همپیمانانش در پایگاهی به نام امام علی توصیف کرد. اسرائیل می‌گوید که ایران در پشت پرده ساخت پایگاه امام علی در نقطه مرزی سوریه و عراق است تا از طریق خط زمینی میان ایران تا دریای مدیترانه برای همپیمانان خود در سوریه و لبنان سلاح بفرستد. مقام‌های ایران تاکنون به این ادعا واکنشی نشان ندادند. حمله به ابو کمال هفتمین حمله منتسب به اسرائیل به خاک سوریه در کمتر از دو ماه است. حملاتی که هدفش مقابله با حضور و نفوذ ایران در سوریه عمان شده. نفتالی بنت، وزیر دفاع پیشین اسرائیل، روز دوشنبه در مراسم تودیعش با وزارت دفاع و تحویل این پست به بنی گانتس از آغاز خروج نظامی ایران از سوریه خبر داد.
ایران به شکل قابل توجهی نیروهای خود در سوریه را کاهش داده و حتی تعدادی از پایگاه‌های خود در این کشور را تخلیه می‌کند. ایران ممکن است پروژه خروج از سوریه را آغاز کرده باشد، اما ما باید کار را به پایان برسانیم.
از زمانی که پای نیروهای نظامی جمهوری اسلامی به خاک سوریه باز شد، اسرائیل به شدت تحرکات این کشور را زیر نظر داشته و صدها حمله به مواضع ایران و همپیمانانش انجام داده. حسن نصرالله، رهبر حزب الله لبنان، در روزهای اخیر در اظهار نظری کم سابقه گفته که اسرائیل اخیراً توجهش را معطوف به زدن کارخانه ها و پایگاه های ساخت موشک در سوریه کرده، اما اضافه کرده که این حملات باعث نشده ایران و حزب الله خاک سوریه را ترک کنند. دولت ایران هم روز دوشنبه خروج نیروهای نظامی این کشور از سوریه را رد کرد.
حضور ما در سوریه ارتباطی با آمریکا و حتی رژیم صهیونیستی نداره. ما تا زمانی که دولت و ملت سوریه از جمهوری اسلامی ایران درخواست بکنن که به اونها در زمین‌های مختلف کمک بکنیم، در اونجا خواهیم بود.
کابینه جدید اسرائیل به رهبری بنیامین نتانیاهو این هفته کار خود را شروع کرد. بنی گانتس، رهبر حزب آبی سفید، که در این کابینه در 18 ماه آینده مقام وزارت دفاع را بر عهده خواهد داشت، پیشتر رئیس ستاد مشترک ارتش بوده. او در دوران مبارزات انتخاباتی برای رسیدن به مقام نخست وزیری اسرائیل گفته بود که اجازه نخواهد داد حکومت ایران در سوریه به طور پایدار باقی بماند. موضوعی که در مراسم تودیع وزیر دفاع پیشین اسرائیل هم بر آن تاکید شد.
بنی، من این پست رو زمانی به تو تحویل میدم که اسرائیل در شرایط امن و پایداریه و ایران خروج از سوریه رو شروع کرده. اما اگه ما حتی برای لحظه ای فشار و حملاتمون علیه اونا رو متوقف کنیم، شرایط به سرعت عوض میشن.
سوریه حالا به میدان نبرد اسرائیل علیه نیروهای نظامی ایران و متحدانش تبدیل شده. حملاتی که فعلا از سوی مقامهای ایران بی پاسخ مانده. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
همراه هستیم برای گفتگو با علی صدرزاده، کارشناس امور خاورمیانه از فرانکفورت آلمان. آقای صدرزاده، وزیر سابق دفاع اسرائیل در سخنرانی پایان کارش گفته که ایران خروج از سوریه را آغاز کرده. پیشتر خبرهای منتشر شده بود مبنی بر پروژه حذف بشار اسد از رأس قدرت در سوریه. برخی مقامات ایران و روسیه به این مسئله واکنش نشون دادن و تکذیب کردن اون رو. آیا ارتباطی هست بین این گفته مقام سابق اسرائیلی و خبرهای مربوط به پروژه حذف اسد؟
این تنها وزیر دفاع اسرائیل نیست که این حرف رو زده، منابع بیطرفی هم، چون به هر حال اسرائیل چندان بیطرف نیست، منابع بیطرفی هم تایید کردن که ایران در دو هفته اخیر لااقل شروع کرده جابجایی نیروهاش از سوریه، خروج حتی از سوریه مطرح است، از اطراف دمشق، از اطراف دیر الزور و بعضی جا حتی با نظارت پلیس روسیه بوده این تحویل جابجایی و ایران داره خودشو در مرز عراق و سوریه متمرکز میکنه و دلایل زیادی هست. یه چند دلیل به شما شمردید، ولی بعضی ها میگن که حتی مسئله ویروس کرونا هست، مسئله تنگنای اقتصادی است که در اثر تحریم های بین المللی است، مسئله حمله اسرائیل هست و مسئله نارضایتی روسیه از ایران هست در سوریه. همه اینا دست به دست هم داده که ظاهراً تصمیم گرفته ایران بعضی از نیروهاش رو ببره و در منطقه بین سوریه و عراق منطقه.
در مورد شایعه حذف بشار اسد از رأس قدرت در سوریه چه نظری دارید؟ فکر میکنید که چطور چنین پروژه مطرح شده؟
این پروژه خیلی به اصطلاح جدی هست. حالا اینکه حذف میکنه روسیه سوریه رو یا اسد رو از قدرت یا نه، این یه بحث جداگان است، ولی واقعیت این است که روسیه خودش دچار یه مقدار مشکلات متنابعی است در سوریه، از جمله خود روسیه با مسئله کرونا روبرو هست، خود روسیه معتقد هست که این جنگ راه حل نظامی نداره و باید یک راه حل سیاسی براش پیدا کرد، روسیه معتقد هست که بایستی اسد راضی بشه مقداری از قدرتش رو تقسیم بکنه. در روزنامه هایی که نزدیک به کرملین هستن ابراز نارضایتی شده، بعد همطور که میدونید ویدیویی هایی پخش شده حتی از رامی مخلوف نزدیک به صدایی آقای اسد که خیلی نزدیک به آقای اسد بود و اونجا اعلام کرده که من ناراضی هستم از اسد و خیلی ها معتقد هستن این اظهار نظرها علیه بشار اسد بدون رضایت روسیه انجام نمیگرفته، روسیه میخواد در این حال دولت‌های غربی رو در بازسازی سوریه باز کنه و با وضع سیاسی که به این صورت هست میسر نیست و همین علت معتقد هست که اسد بایستی یا بپذیره قدرتش رو با بخشی از مخالفان تقسیم کنه یا در حقیقت روسیه بایستی راه حل دیگه اتخاذ کنه. در حقیقت ارتباط داره با حضور روسیه در سوریه که به این وضعی که الان وجود داره از نظر روسیه غیر ممکنه.
خب کابینه جدید اسرائیل کارش رو آغاز خواهد کردش. این کابینه جدید به نظرتون که چه موضعی رو در قبال ایران و سوریه دنبال میکنه؟ آیا به نظرتون تغییری به وجود خواهد اومد یا سیاست‌های قبلی پیگیری خواهند شد؟
من فکر نمی‌کنم تغییری به وجود بیاد، چون این کاری رو که تا به حال اسرائیل، یعنی حملاتی رو که از طریق نیروهای ایرانی انجام داده در سوریه، در حقیقت سیاست کل دولت اسرائیل بوده، سیاست آقای نتانیاهو بوده و حتی اگر بالاتر بریم سیاست ملی اسرائیل، و با عوض شدن این کابینه این سیاست عوض نمیشه. آقای بنی گانتس هم در به اصطلاح فرصت‌های دیگری قبل از اینکه وزیر دفاع اسرائیل هم باشه گفته که
سیاست ما در ایران در برابر ایران در سوریه باید ادامه پیدا کنه. به هر حال اینی که از اهداف ملی اسرائیل هست و سیاست امنیتی اسرائیل هست برای اینکه ایران رو از بسرامرهای اسرائیل در سوریه دور نگه داره و به هیچ وجه اجازه نده که ایران شرایطی رو در سوریه به وجود بیاره شبیه شرایطی رو که در جنوب لبنان با حزب الله به وجود آورده. چون به هر حال هیچ دولتی در اسرائیل، حتی دولت آقای بنی کنز، حاضر نیست که مرزهای اسرائیل و سوریه تبدیل بشه به مرزهای اسرائیل و لبنان. و همین لحاظ من فکر می‌کنم آقای بنی کنز هم عملات رو علیه نیروهای ایرانی در سوریه ادامه خواهد.
بسیار سپاسگزارم آقای سعدزاده از اینکه با ما همراه بودید. قوه قضاییه ایران احکام متهمان پرونده فساد خودرو و ارز را اعلام کرد. دو نفر از متهمان این پرونده به اعدام و بقیه به زندان محکوم شدند. متهمان پرونده به دلیل اخلال کلان در نظام پولی و ارزی از طریق پیشخرید خودرو، پولشویی و احتکار سکه و طلا مجرم شناخته شدند. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
نفر اول آقای وحید بهزادی فرزند ابو طالب و همچنین خانم ایشون و همسرش به نام خانم نجوا لاشیدایی فرزند علی، هر دو نفر به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی
صدور احکام اعدام و حبس برای متهمان پرونده فساد خودرو و ارز. سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید محکومیت 34 تن از میان 50 متهم این پرونده نتیجه تلفیق چند پرونده است. اخلال در نظام ارزی، بازار سکه و اخلال در اقتصاد خودرو. پیشخرید بیش از 6700 دستگاه خودرو از شرکت سایپا و پولشویی 2.3 میلیارد تومانی بخشی از فهرست بلند بالای اتهام‌های وحید بهزادی و همسرش نجوا لاشیدایی است که حالا به اعدام محکوم شدند. در میان محکومان به حبس نام شماری از کارکنان سابق شرکت خودروسازی سایپا هم به چشم می‌خورد، از جمله مهدی جمالی مدیر عامل سابق سایپا که به اتهام مشارکت در اخلال در نظام توزیعی به 7 سال حبس محکوم شده.
ماشین 300 تومانی شده 700 میلیون، ماشین 450 تومانی شده 1 میلیون.
اما بازار خودرو آشفته تر از این حرف است. نه خودروساز راضی است و نه مصرف کننده. با افزایش نرخ خودرو در سالهای اخیر تقاضا هم برای پیشخریدان افزایش یافت. خودرو کالایی شد برای سرمایه‌گذاری مردم در میانه اقتصاد بیمار ایران. اما با بالا رفتن نرخ ارز که کاهش تولید خودرو را به دنبال داشت و قیمت تمام شده را بالا برد، هم خودروسازان داخلی و هم خریداران متضرر شدند.
اونی که به مردم اطمینان میده دستگاه‌های اداری در کشور دولت اقدام کنه به اصلاح ساختارهای فسادزا.
با بالا گرفتن اعتراض ها به شرایط بازار خودرو، پای قوه قضاییه هم به این ماجرا باز شد. قوه قضاییه حتی انگشت اتهام را در پرونده‌های فساد مالی و ارزی به سوی سیاست‌های دولت حسن روحانی هم گرفته است. به دنبال بازداشت شماری از افراد به اتهام پیشخرید خودروها و تبانی برای دریافت خودرو به قیمت کارخانه و سپس فروش آن در بازار آزاد، مجلس شورای اسلامی هم که دو تن از نمایندگانش از متهمان این پرونده بودند، حدود یک سال و نیم پیش کمیته تحقیق و تفحصی برای بررسی علل ناکارآمدی صنعت خودرو تشکیل داد. دیروز همزمان با اعلام احکام متهمان به اخلال در بازار خودرو، نتایج بررسی‌های این کمیته هم در صحن علنی مجلس خوانده شد. بررسی هایی که میگوید سیاست های کلان این صنعت مشکل دارد.
بازار ارز آشفته است، بازار مسکن آشفته است، بازار خودرو افتضاح است. به کجا می رویم؟
محمد عزیزی نماینده پیشین اپر در مجلس، یکی از دو نماینده متهم در این پرونده تلفیقی، به همراه فریدون احمدی نماینده سابق زنجان، هر یک به 61 ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
کوچک باید بشه قوه قضاییه، باید بره کارآمد بشه.
فریدون احمدی از مخالفان افزایش بودجه قوه قضاییه بود. اقدام هماهنگ دولت حسن روحانی و بانک مرکزی با هدف رفع مشکل کاهش درآمدهای ارزی دولت به دلیل تحریم‌ها از طریق دشوار کردن تأمین ارز در سامانه نیما برای خودروسازان یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت‌ها و نابسامانی بازار خودرو بود. تحلیلگران اقتصادی میگویند بازار ارز در ایران نوسانات زیادی پیدا کرده و به همراه سیاست‌های اقتصادی نامناسب دولت مردان این کشور زمینه را برای بروز فساد مالی و اقتصادی مهیا کرده است. شرایطی که شاید احکامی مانند زندان و اعدام نتواند آن را بهبود بخشد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
ایران میگوید با هماهنگی پلیس بین‌الملل اینترپل افرادی که از آنان به عنوان اعضای بزرگترین باند قاچاق دختران ایرانی در مالزی نام برده بازداشت و به ایران منتقل شدند. سال هاست که بحث سفر یا قاچاق گروهی از زنان و دختران ایرانی به خصوص به کشورهای همسایه برای فعالیت جنسی مطرح بوده، موضوعی که عموماً از سوی مقام‌های رسمی ایران تکذیب می‌شده. شهریار سیامی و جزئیات بیشتر.
این تصویر فردی است که رسانه‌های داخل ایران می‌گویند سردسته باند قاچاق دختران ایرانی به خارج از کشور بوده است. او را شهروز سخنوری با نام مستعار الکس معرفی کردند که در مالزی دستگیر شده است. این تصاویر را باشگاه خبرنگاران جوان منتشر کرده، خبری که بیشتر در رسانه‌های اصولگرا منتشر شده.
این تصاویر مربوط به لحظه دستگیری و انهدام یکی از باندهای قاچاق دختران ایرانی.
در این خبرها نه تعداد اعضای باند مشخص است، نه افرادی که مورد سوء استفاده قرار گرفتند. بیشتر شبیه خبرهای زرد مجله‌های هفتگی است. الکس را صاحب و گرداننده شبکه دختران اسکورت ایرانی معرفی می‌کنند که در مالزی و دبی فعالیت می‌کند. این هم تصاویر ویدیویی است به نام مستند پول و پورن که یک سال پیش منتشر شده. ویدیو تبلیغاتی دستگاه امنیتی فاقد هر ارزش هنری با مونتاژ عکس و تصاویر مات شده و مجموعی از مصاحبه با قربانیان و متهمان شبکه دختران اسکورت ایرانی که تمام جزئیات این پرونده را توضیح می‌دهد.
حتی تهدیدم کردن اونجا، رده چاقو هست پشتم، خود الکس، شخص الکس چاقو گذاشته بود پشت کمر من که اگه تو برنگردی، اگه چیز نکنی می‌کشیمت همینجا.
در بعضی موارد مشاوره های جنسی نیز می دهند و حتی گاهی شیوه های مختلف رابطه را آموزش می دهند. درآمد الکس از هر دختر بین 100 تا 400 میلیون تومان در ماه است.
یعنی مادرش اینو یه جوری تربیت کرده که ما باید از شیعه پول بسازیم، یعنی مسلمان. مادرش گفته تو یه امریکایی هستی که باید از دخترهای مسلمون پول بسازی.
خلاصه کلامش این است که دختران ایرانی از طریق شبکه‌های اجتماعی و بیشتر اینستاگرام فریب می‌خورند و وارد باندهای تنفروشی می‌شوند. شبکه‌ای مانند دختران اسکورت ایرانی. سازنده این ویدیو مهدی نقویان است که نامزد چهره هنر انقلاب در سال 1397 شده است. حالا رسانه‌های ایران مدعی شدند الکس شخصیت اول فیلم آقای نقویان را دستگیر کردند. موضوع تنفروشی دختران ایرانی در دبی و کشورهای خارجی اولین بار در فیلم مستند فقر و فحشای مسعود دهنمکی در رسانه‌های ایران مطرح شد. هرچند این موضوع سابقه طولانی دارد. فیلم آقای نقویان هم با بخشی از فیلم آقای دهنمکی شروع می شود، یعنی به نوعی ادامه همان فیلم است. موضوعی که می تواند با برانگیختن احساسات و غرور ملی در مخاطب ایجاد خشم کند، در حالی که این فقط دختران ایرانی نیستند که در دبی یا مالزی تنفروشی می کنند، بلکه زنانی از کشورهای مختلف مانند روسیه، اوکراین، مراکش، هند و چندین کشور دیگر به علت فقر یا برای درآمد بیشتر به کشورهای حاشیه خلیج فارس سفر می کنند یا در دام باندهای قاچاق انسان افتاده و به این کشورها فرستاده می شوند. اینجا محله رد لایت آمستردام پایتخت هلند است، جایی که تنفروشی به صورت قانونی و کنترل شده انجام می شود. گروهی از این زنان به دلیل فقر مجبور به تن دادن به این شغل می شوند. گروهی هم آگاهانه برای کسب درآمد بالاتر یا هیجان این شغل را انتخاب می کنند. اما زنانی که تومه باندهای قاچاق انسان شده و به زور به این حرفه کشیده شدند یا به اصطلاح به عنوان برده جنسی فعالیت می کنند، بیش از همه مورد توجه فعالان حقوق بشری هستند و تحت تعقیب نیروهای امنیتی قرار می گیرند. رسانه‌های ایران مدعی هستند شبکه دختران اسکورت ایرانی از این نوع باندهای قاچاق انسان است. شهریار سیامی، رادیو فردا.
علیرضا جاپلقی پارکورکار ایرانی که به تازگی عکسی از او با عنوان طلوع تهران در پل صدر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود بازداشت شده. او در این تصاویر علاوه بر انجام حرکات ورزشی مهیج و خطرناک دوست دختر خودش رو هم میبوسه. بعد از بازداشت او خانواده‌اش از این موضوع تعجب کردند و کاربران شبکه‌های اجتماعی هم درباره این موضوع و سرکوب آزادی‌های شهروندی نوشتند. همکارم بنیامین صدر این موضوع رو دنبال کرده و از طریق اسکایپ با ماست. بنیامین، چه گفتند کاربران؟
مهدی، خب همونطوری که تو گفتی موضوع بازتاب داشت در شبکه‌های اجتماعی. برخی سرزنش کردن علیرضا رو که چرا تصاویر رو منتشر کرده از پارکوری که انجام داده حالا با دوست دخترش، که بیشتر طرفداران در واقع گفتمان غالب جمهوری اسلامی بودن، کسانی گفتن نباید این کارو میکرده چون خلاف حالا موازین جمهوری اسلامی هست. اما برخی کاربرها هم اشاره کردن به فقدان آزادی یا محدود کردن آزادی های شهروندی، مثل گلایور که در توییترش نوشته که این که علیرضا رو بازداشت کردن اصلا جای تعجب نداره و عجیب نیست. این که هنوز عده‌ای از اینجور رویه ها و اخبار تعجب میکنن عجیبه. کاربر دیگری به نام لست سامورایی یا آخرین سامورایی هم نوشته توی این مملکت میتونی به هر دلیلی بازداشت بشی، حالا اون دلیل میتونه انجام حرکات پارکور باشه یا بوسیدن دوست دختر توی پشت بام یا هر جای دیگه. کاربر دیگری هم اشاره کرده به این که در واقع داشته در رابطه به این موضوع با برادرش صحبت میکرده و برادرش گفته مردم در ایران میخوان جوری زندگی کنن انگار جمهوری اسلامی نیست، اما جمهوری اسلامی همه جا هست. کاربر دیگری هم گفته از وقتی که شنیده که این پارکورکار جوان رو گرفتن، به طعنه نوشته در توییترش البته، که احساس امنیت میکنه، امنیت اجتماعی، امنیت مالی، حتی امنیت شغلی، و اینکه از اینکه به طعنه بازنوشته فساد هم میشه کم میشه خوشحالی.
بنیامین، تقریبا همزمان با این اتفاق تصاویری هم از چند جوان با تیپ و ظاهری شبیه هیپی ها در روزنامه گاردین منتشر شده که از تهران به بوشهر و هرمزگان رفتن. کسی درباره این موضوع هم واکنشی نشون داده یا مقایسه کرده؟
اتفاقا مهدی، خیلی ها مقایسه کردن این موضوع رو، یعنی بازداشت این جوان پارکورکار رو با اون تصاویری که منتشر شده. مثلا امید شمس نوشته که این پارکورکار ایرانی رو به خاطر بوسیدن دوست دخترش راهی بازداشت کردن، و از اون طرف روزنامه گاردین چند زندگی چند جوان هیپی قهر کرده از پایتخت رو که درون یک حباب محاصره شده با محرومیت و فقر و تبعیض هستن به تصویر کشیده. اشاره هست به مناطق جنوبی ایران و گفته که باید سوال کرد واقعا چرا. کاربر دیگری به نام البرز زاهدی هم گفته برخی روشنفکران سعی دارن فضا رو متعارف و عادی نشون بدن در داخل و خارج ایران. به تعبیر این کاربر، روشنفکران ارگانی که نظام هستن، اما پلیس و کنترلش و سرکوبش همچنان میدید.
بسیار سپاسگزارم بنیامین. اما اکتشافات جدید در مکزیک نشان می‌دهد انسان‌های اولیه ماموت شکار می‌کردند. محققان دو حفره ساخت انسان به قدمت 15,000 سال کشف کردند که برای به دام انداختن ماموت‌ها استفاده می‌شد. این اولین تله ماموت در جهان است. این یافته‌ها دانش ما را از نیاکان اولیه‌مان تغییر می‌دهد. گزارشی را ببینیم در مورد این اکتشافات جدید.
کشفی دیگر که باز هم تصور ما را از انسان ما قبل تاریخ دگرگون می کند. این بار در مکزیک. باستانشناسان دو گودال را که در حوالی شهر تولتپک در شمال مکزیک پیدا شده است بررسی می کنند. این گودال ها 15,000 سال پیش برای به دام انداختن ماموت ها حفر شده بود. به گفته پژوهشگران در انستیتوی ملی انسانشناسی و تاریخ مکزیک، گودال‌ها پارسال در یک خاکبرداری برای ساخت محل دفن زباله کشف شدند. اینها حفره‌های معمولی نیستند، بلکه تله‌اند برای شکار موجودی که 10,000 سال پیش منقرض شد.
اکتشافات ما اطلاعات خیلی مهمی از اینجا در مورد مکزیک پیش از تاریخ میده. حجم زیادی از استخوان ماموت یک جا با هم پیدا شده. حدود یک ساله که ما حفاری را انجام می‌دهیم و بیش از 1,000 استخوان متعلق به حداقل 14 ماموت کشف کردیم.
به به گفته کردوبا این دو گودال به عمق حدود 2 متر و به طول 22 متر اولین تله های ماموت ثبت شده هستند. باستانشناسان معتقدند که شکارچیان احتمالاً ماموت ها را به سمت حفره ها دنبال می کردند، آنها را به دام انداخته و می کشتند. در بقایای ماموت ها خراش و شکستگی دیده می شود که نشان می دهد این حیوانات شکار شدند.
درسته که ما فقط داریم به استخوان چند ماموت نگاه میکنیم، ولی اینکه اینها به چه حالتی پیدا شدند، بعضی از استخوان ها نیستند، کدام استخوان ها وجود دارند، آیا ابزار استخوانی یا سنگی هم هست، حتی خود تله ها، همه اینها نشانه های رفتار انسان های اون زمانه، اولین ساکنین مکزیک.
مشاهدات نشان می‌دهد 14700 سال پیش انسان‌های شکارچی گردآورنده آگاهانه برای شکار ماموت‌ها تله حفر می‌کردند.
این آدم محیطش رو میشناخته و میدونسته چجوری طبیعت رو باید زیر نظر بگیره. این اطلاعات تئوری‌های قبلی رو که خب انسان ما قبل تاریخ رو وحشی، بیرحم و شبه قارنشین تصور میکرده به نظر من عوض میکنه. اون انسان منظمی بوده، چون به دام انداختن و شکار ماموت به برنامه ریزی نیاز داشته، یه سیستم ارتباطی و یه زبان مشترک و کار تیمی نیاز بوده. خب این خیلی مهمه، چون دانش ما از مکزیک ما قبل تاریخ و همچنین دنیا رو تغییر داده.
تولین یک ماموت کولومبیایی معروف است که در سال 2015 کشف شد. این ماموت کاملترین اسکلت کشف شده در مکزیک را دارد. 80% استخوان‌های تولین در محل حفرش پیدا شد. تا حالا در این مناطق حداقل بقایای 100 ماموت پیدا شده است. باستانشناسان با استفاده از رادار به دنبال گودال‌های بیشتری می‌گردند. ماموت‌ها پستانداران گیاهخواری بودند که در دوره زمین‌شناسی پلیستوسن زندگی می‌کردند. حدود 2 میلیون سال پیش تا 10 هزار سال پیش، آنها به بزرگی فیل آفریقایی امروزه بودند. ماموت کولومبیایی از بزرگترین انواع ماموت است که آجهایی بلند و منحنی داشته. آنها تا 4 متر ارتفاع و تا 80 تن وزن داشتند و در زمین‌های روسیه و شمال چین تا اروپا و آمریکای شمالی می‌زیستند. تغییر اقلیم و شکار ماموت‌ها توسط انسان باعث انقراض این موجودات غول‌پیکر شد.
خب تحقیق درباره آتش سوزی در مقبره استر و مردخای از بناهای تاریخی ایران و از مکانهای دینی یهودیان ادامه داره. دادستان همدان اعلام کرده که جزئیات این پرونده هنوز مشخص نیست، اما خبرگزاری رسمی ایرنا و چند سایت خبری دولتی از احتمال عمدی بودن این آتش سوزی خبر دادند. همراه بشیم با فرج سرکوهی، تحلیلگر و روزنامه‌نگار از فرانکفورت آلمان، برای گفتگو. آقای سرکوهی، پیش از این هم سابقه داشته تخریب مکانهای دینی، اقلیت‌های مذهبی و دینی در ایران. چه سابقه هایی وجود داره و چه زمینه هایی در فرهنگ جامعه داره این مسئله؟
خب اگر ما بخوایم سابقه به اصطلاح فشار و سرکوب اقلیت های دینی رو در ایران بگیم که یک خیلی مفصل خواهد شد، اما ما میدونیم که حتی این دین هایی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شدن مثل زرتشتی و یهودی و مسیحی با سرکوب های گوناگون به روبرو هستند و به خود یک سری هم دین ها هستند که اصلا ممنوعن، مثل بهایی. اینا با انواع فشار و محرومیت ها، محرومیت های شغلی، اینکه اجازه فعالیت ندارن، بعد از مراسم دینیشون جلوگیری میشه، اگر کسی به مسیحیت بدوه مرتد شناخته میشه و مجازات میشه. در زمینه مثلا محرومیت های حقوقی، محرومیت از راست جمهوری، بعضی مشاغل، ارث، شهادت در دادگاه، دیه، قصاص و غیره، همه این قوانین ایران علیه اقلیت های دینی است. فقط نه علیه اقلیت های دینی، علیه هر کسی هم که شیعه نیست، مثلا غیر کسانی که مخالفین سیاسی جمهوری اسلامی هم با این فشارها روبرو هستن. میدونیم که سنگ قبرهای آی شاملو هم مثلا میشکنن، بعد معابد بهائی ها رو ویران کردن، حتی اون مساجد اهل سنت رو گاهی جلوگیری میکنن و موارد بسیار زیادی در این زمینه وجود داره. اما اگر بخوایم به ریشه های این داستان بپردازیم، عوامل مختلفی داره. من بهتون وقت کمه به یکی دو تا عامل اشاره میکنم. مهمترین عامل این فرهنگی این فشار به دیگر اندیشان غیر دینی در این به اصطلاح تز هستش که من شیعه هستم و همه حقیقت نزد منه و دیگران باطلن و خصم دین من هستن. این از زمان زردشتی ساسانیان که زردشتی ها دین های دیگر رو سرکوب میکردن، بعد حکومت های اسلامی هم همین کار رو کردن از تا کنون، و این بر این اساس است که من همه حقیقت رو دارم و دیگران هیچ درکی از حقیقت ندارن، یعنی حقیقت رو نسبی نمیبینن، حقیقت رو یه چیزی میبینن فقط بالا اونا هستش. البته جمهوری اسلامی خودش بر اساس قانون اساسی و بر اساس ساختارش یک حکومت دینی هم هست و حکومت دینی شیعه هم هست بر قانون اساسی خودش، و به همین دلیل به اصطلاح منافع سیاسیش هم ایجاب میکنه که به این به اصطلاح برخورد نادرست با ادیان دیگه دامن بزنه همچنان که دامن زده. البته درک اندک مردم ایران از رواداری دموکراسی و تساهل بسیار مؤثر هست و کمکاری روشنفکران و نویسندگان و سکوت اونها گاهی در برابر سرکوب خواهیدی.
بسیار سپاسگزارم آقای سرکوبی از اینکه با ما همراه بودید.
منم از شما متشکرم.
فضاپیمای X-37B که ساخت شرکت بوئینگ است به فضا پرتاب شد. این فضاپیمای بدون سرنشین با جمع‌آوری اطلاعات به ناسا و آزمایش تحقیقات نیروی دریایی آمریکا کمک خواهد کرد. گزارشی رو ببینیم و بشنویم در این زمینه.
فضاپیمای X-37B روز یکشنبه 17 می از کیپ کاناورال در ایالت فلوریدا به فضا پرتاب شد. این فضاپیما که ساخت شرکت بوئینگ است برای هفتمین بار به مأموریت فضایی می رود. United Launch Alliance Atlas V rocket with USSF 7 for the United States Space Force on a mission dedicated to America Strong. X-37B به دلیل شرایط جوی نامساعد با یک روز تأخیر و به وسیله موشک اطلس 5 به سمت مدار خود پرتاب شد. معاون ارشد بخش هوافضا و صنایع دفاعی بوئینگ جیم چیلتون موفقیت پرتاب این فضاپیما را به کادر درمانی تقدیم کرد که در بیمارستان ها با ویروس کرونا مبارزه می کنند.
من میخوام در این دوره چالش برانگیز بگم اهمیت افرادی که در بیمارستان‌ها از ما محافظت میکنن خیلی بیشتر از قبل روشن شده. من از همه زنان و مردانی که در حال خدمت به ما هستن تشکر میکنم. وضعیت دفاعی در آمریکا تغییر نکرده و این افراد دست از کار نکشیدن.
این فضاپیما میتواند ماهواره‌های مستقلی را در فضا آزاد کند. ماهواره X-37B را دانشجوهای دانشکده افسری نیروی هوایی ایالات متحده طراحی کرده و ساختند. این ماهواره که به زودی در فضا آزاد می شود اطلاعات علمی زیادی را جمع‌آوری خواهد کرد.
فضاپیمای X-37B واقعا جالبه. ازش میشه دوباره استفاده کرد. اون میتونه مستقل و بدون سرنشین پرواز کنه و طیف گسترده‌ای از آزمایش‌ها رو میتونه انجام بده. X-37B میتونه از سکوهای استاندارد پرتاب و با راکت استاندارد به فضا پرتاب بشه و به راحتی در ایستگاه‌های فضایی فرود بیاد. این فضاپیما ویژگی‌های زیادی داره.
X-37B با همکاری آزمایشگاه تحقیقات نیروی دریایی آمریکا برای پروژه تبدیل انرژی خورشیدی به جریان RF یا فرکانس رادیویی کار می‌کند. این فرکانس‌های رادیویی را می‌توان به زمین ارسال کرد. ناسا همچنین با این فضاپیما آزمایش‌های مربوط به رشد گیاهان را در فضا دنبال می‌کند. آنها یک بخش پرورش گیاه در X-37B دارند. در این پروژه اطلاعاتی درباره اثرات فرکانس‌های رادیویی بر روی دانه‌های گیاهان در ایستگاه فضایی جمع‌آوری می‌شود. X-37B می‌تواند به مکان‌هایی برود که ایستگاه فضایی قادر به جمع‌آوری اطلاعات از آن نقطه نیست. این فضاپیما می‌تواند فرکانس‌های رادیویی مختلفی را دریافت کند. با این حال دانشمندان امیدوارند این اطلاعات در دراز مدت در مواردی مانند پرورش گیاه در فضا به آنها کمک کند.
اگه موافق باشید همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و نگاهی داشته باشیم به مطبوعات.
روند افزایشی شیوع و ابتلا به کرونا در برخی از استانهای ایران همچنان ادامه داره. مقام های وزارت بهداشت اما سخن دیگری میگن. مقام های دولت هم. همچنین روزنامه اعتماد نوشتی که یک چهارم ابتلا در روزهای اخیر متعلق بوده به استان خوزستان، یعنی از میان حدود 2000 نفر که در روز به عنوان بیمار جدید شناسایی شده در چند روز اخیر، دستی کم 500 نفرشون در استان خوزستان شناسایی شدن، بیمارانی که بخشی از اونها بستری میشن و مرگ و میر هم در استان خوزستان افزایش پیدا کرده. اما نکته مهمتری که باز روزنامه اعتماد به اون اشاره کرده، تناقض‌هایی است که در میان گفتار، آمار و حتی رفتار و نحوه مقابله با ویروس کرونا و شیوع اون در مناطق مختلف کشور از توی مقام‌های مسئول اتخاذ میشه. این روزنامه به صراحت به موضوع ضد عفونی‌هایی که در سراسر شهرهای ایران انجام میشد اشاره کرده، نوشته که یک روز گفتند که ضد عفونی بکنیم و گروه‌هایی تحت عنوان گروه‌های جهادی راهی خیابان‌ها شدند و سعی کردند که خیابان‌ها و اماکن عمومی رو ضد عفونی بکنند، اما بعد معلوم شد، بنوشته این روزنامه، یعنی روزنامه اعتماد، بعد معلوم شد که ضد عفونی خیابان‌ها و اماکن عمومی هیچ فایده‌ای نداره. در واقع اون حرکت که بسیار هم تبلیغ شد روش، یک حرکت نمایشی بوده. بعد اعتماد نوشته که در ماه‌های اسفند و اوایل فروردین مقام‌های مسئول در وزارت بهداشت به طور مدام تکرار می‌کردن که مردم نیازی نیست که ماسک بزنن، ماسک هیچ تأثیری نداره، ماسک فقط کسی باید بزنه که یا خودش این بیماری رو گرفته یا کسانی که کادر درمان هستن فقط باید از ماسک استفاده کنن. این روزنامه نوشته که حالا از اوائل اردیبهشت موضوع برعکس شده، مدام میگن که مردم هر جا میرن ماسک بزنن، ماسک در مناطق یا محدودهای خاصی حتی در برخی شهرها اجباری شده، در تهران هم الزامی شده در مترو که ماسک بزنن همه شهروندان. در مجموع روزنامه اعتماد در گزارش خودش تاکید کرد این تناقض‌ها واقعا مردم رو گیج کرده، نه تنها مردم رو که بنوشته این روزنامه نهادهایی رو هم که میخوان فعالیتی در این زمینه انجام بدن، NGO ها، سازمان های غیر دولتی، اونها رو هم به صراحت این روزنامه نوشته گیج کرده و نمیدونن که واقعا چه کار باید کرد در برابر این تناقض‌های گفتاری و رفتاری مقام های مسئول. تاکید کرده روزنامه اعتماد که استان های خوزستان، هرمزگان، بوشهر، کرمان و ایلام وضعیتشون رو به بحران هست، در برخی مناطق هم بحرانی. روزنامه پیام اصلویه نوشته دوشنبه گذشته دوشنبه سیاه بوده برای استان بوشهر، چرا که شمار کسانی که در یک روز شناسایی شدن در این استان به 79 نفر رسیده. اشاره کرده آماری رو که آقای سعید کشمیری رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر داده و گفته که پراکندگی چگونه است، بیشترین تمرکز در شهر بوشهر بوده و بیشترین ابتلا در اونجا شناسایی شده. نکته مهمی که باید یادآوری کرد اینه که آقای سعید کشمیری همین روزنامه پیام اصلویه چند روز پیش از قول او نوشته بود، شاید دو سه هفته قبل از قول او نوشته بود که ما بیمار نداریم و وقتی مورد پرسش قرار گرفت بود چرا شناسایی نمیشه یا تست ها کم هست در استان بوشهر، گفته بود که وقتی بیمار نداریم باید بریم آیا از جای دیگری بیمار بیاریم. روزنامه همشهری گزارشی داره درباره این که این سفرهایی که با آغاز تعطیلات اخیر، یعنی در روزهای آینده در حال انجام هست، چه پیامدهایی رو میتونه داشته باشه. در گزارش روزنامه همشهری از جمله به مازندران اشاره شده، به سفرهای زیادی که به مازندران انجام شده و در حال انجام هست و نوشته این وضعیت بار دیگر استان مازندران و البته استان گیلان رو وضعیتش رو با مشکلات جدیدی مواجه خواهد کرد به لحاظ شیوع ویروس کرونا، چرا که این باعث چرخش ویروس میشه و تمام موانع پیشین هم برطرف شده، در نتیجه در عمل مسافرت ها انجام میگیره و پیشبینی مقام های محلی این هست که وضعیت استان مازندران بار دیگر به نوشته روزنامه همشهری قرمز بشه.
خیلی خیلی ممنون که در این صبح روز چهارشنبه هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.